در بحث دیروز نحوه سلوک سالک الالله را به وصول به مرتبه توحید افعالی و صفاتی و اسمایی و ذاتی عرض شد. و مسئله که به نظر می رسید این بود که در باب توحید افعالی و صفاتی و اسمایی امکان توحید ذاتی، یعنی امکان تحقق اینها بدون توحید ذاتی و امکان فناء افعالی و فناء صفاتی بدون فناء ذاتی عقلا ممتنع. و کذالک شهودن و وجدانن اگر ما بخواهیم یک مثالی برای این مطلب بزنیم، ارباب حسیات، فرض کنید که شما یک مایع صفتی رو، یک شیء صفتی و جامدی رو میخواید این رو در یک حلالی بخواید حلش کنید. خب این یک مرتبه و دقیقتن و آنما که تبدیل به اون مایع حلال نمیشه، کم کم و متدرجن این سنخیت پیدا میکنه تا اینکه متبدل به او میشه، تبدل به او پیدا میکنه. اگر شما فرض کنید که من بار مثال یک قاشق عسل سفت رو بخواد در یک ظرف، در یک استکان آب گرم یا آب سرد که دیرتر هست و اینها بخواید حل بکنید، این اول وقتی که این مقدار از اثر سفت رو میریزید در این یک مرتبه تبدیل به آب نمیشه، یعنی آب در اون رسوخ نمیکنه. کاری که آب میکنه این است که اول اینو شروع میکنه به نرم کردن، هی نرم میکنه و نرم میکنه و نرم میکنه تا اینکه سنخیت میعان پیدا کنه. اون اصل و اون ما از میشود که شی با اون مایی که در اونجا وجود داره و به واسطه اون سنخیت میعانی که پیدا میکنه هی تدریجا و از میشود که این حصولش تدریجیست، به واسطه او این آب رو کم کم کار میکنه، شیرین میکنه، به طوری که حتی شما فرض کنید که 10 ثانیه بعد از اینکه این رو در اون ظرف قرار دادید میبینید مزه آب تغییر پیدا کرده، 20 ثانیه بعد مزه آب بیشتر شیرین شده، نیم دقیقه بعد مزه آب، 1 دقیقه بعد وقتی که میرسه دیگه کاملا دیگه اثری از اون اصل شما نمیبینید و اثری از آب نمیبینید. هر دوی اینها با هم چی شدن؟ یکی شدن و وجود اینها وجود وحدانی شده. این همینطور نحوه سلوک سالک را می‌رساند. سالک وقتی که منغمره در شهوات و منغمره در دنیا و حقیقه دیگه هست، این ابتداءً و اولاً بلااول نمیتواند یک مرتبه مسامحت با عالم ملکوت و جبروت و لاهوت و اینها پیدا بکنه، بلکه باید تدریجاً همینطور این عرض میشود که روح و نفس او از اون جهت جمود و توغل در شهواتی که دارد و او مثل حجاب بزرگی رو انداخته کم کم متحول بشه و برگرده و به هر مقدار که متحول شد و نرم شد و آماده شد به همون مقدار یک اثرات وجودی از او ساطع میشه و آشکار میشه. اون اثرات وجودی همونیست که ما اسمشو میگذاریم به چی؟ به عالم مثال، عالم برزخ، عالم ملکوت سفلا، ملکوت علیا، جبروت، لاهوت. اینها اثرات وجودی است که داره کم کم این نفس سنخیت پیدا میکنه. پس بنابراین امکان این که دفعتا بدون طی این مراحل نفس برگرده از یک نقطه به نقطه کمال اولا محال است و شهودن هم ارشاد بودیم که این بله چیزی که در اینجا هست اینه که از کنم این میشه سرعت پیدا بکنه، از کنم که سرعت پیدا بکنه و به واسطه سرعت از کنم حضورتون نگار من توی مکتب نرفت و خط ننوشته. بعد یک مرتبه شما میبینید که بعد یک کسی میاد برای طی این مراحل و البته این طیش بر حسب اهتمامی که او دارد و قصدی که او دارد در طی مراحل، به واسطه قصد او و دیگری به واسطه نحوه شاکله او، شما میبینید تفاوت پیدا میکنه. 50 سال زحمت میکشه تا اینکه فرض کنید ما مثال مسائلی برای او منتشر بشه، ولی یک کسی نگاه میکنید میاد در همون 5-6 ماه اول میاد همه رو در مینوردد و خلاصه اون مطالبی که برای اونها در عرض 40-50 سال و اینها پیدا نشده برای این میرفه در عرض 5-6 ماه از میشه رو برسید که فهم ما. این مال نحوه شاکله اوست، به خوبی و بدی هم کار نداره. نحوه شاکله نحوه است که این سرعتش به اصطلاح زیاده و نفسش دارای خصوصیتی است که سریع این مسائل را طی می‌کند. چطور این که ما در همین استعدادهای ظاهری اینها را می‌بینیم، به فرض کنید که یک شخصی دارای یک مقدار از قوای استعداد و فکر و اینها، این اگر بخواد یک مسئله‌ای را بخواد حل بکنه یه شخص رو باید فکر کنه تا اینکه این مسئله حل بشه براش. ولی کن یه فردی وقتی که نگاه رو این میکنه با یک تأمل کم این مطلب براش از کنم حضورتون که حل میشه، این مطلب براش روشن میشه. این مربوط به رکاع و مربوط به هوش و استعداد اوست، استعداد نفسانی اوست که در اینجا مسئله حدس مسئله بسیار مهمی که این از این شاید که این موارد را اون تعیین میکنه. اون چرا که به ذهن میخوره اون از این شاید که کارگشا و راهگشای حل معضله خواهد بود و این مسئله حدس ناشی میشود از نفس هر شخصی. نفس هر شخصی از نقطه نظر حدس تا چه حد قوی باشد و تا چه حد از اون از این شاید که باطن خودش در این مطلب مدد بگیره. همینطور این مطلب در مورد اثرات حضورتون که در مورد سیر باطنی هم مطلب به همین کیفیته، بلکه هر دوی اینها ناشی می شود از یک مبدأ و از یک سرچشمه ناشی می شود. این مربوط به اثرات حضورتون که تجرد از می شود که ذاتی از جهت علیت برای سلوک سالک به مراحل متفاوته و مختلفه و مترکبه افعال و صفات و اسما و بعد ذات بود که عرض شد. به این کیفیت این مطلب قابل حل است. و اما مطلبی که در اینجا مرحوم صدر متعلقین بهش اشاره می‌فرمایند، از اونجایی که این حکمت حکمت متعالیه نامیده شده، نه جنبه مشائی در این حکمت لحاظ شده که صرفاً عقل و بحث و نظر صرف بشه و نه صرفاً جنبه اشراقی لحاظ شده که فقط استمداد از ذوق و کشف و شهود باشه و نه اینکه مسائل مربوط به شرع و وحی که اون یک جنبه حقیقتی است که قبلا عرض شد اونها در اینجا ندیده گرفته شده باشه، ایشون آمدن این حکمت را جمع کردند بین مسائل مختلفه از جهت نظری بحث در ارشاد حضورتون که مسائل نظری فلسفی در اینجا شده و از نظر کشفی و شهودی خب مکاشفات و شهودات و الهامات و واردات قلبیه در این حکمت مورد استشهاد قرار گرفته و همینطور از نقطه نظر انطباق حقایق شرعیه و نقلیه با مسائل واقعی و نفس الامری در اینجا از شرع و از آیات قرآن و از کلمات و احادیث پیغمبر و روایات در اینجا مورد از می شود که استشهاد و تأیید قرار گرفته. از این نقطه نظر اسم این شد حکمت متعالیه، یعنی از نظر علو و از نظر مرتبه شأن در مرتبه بالاتر قرار دارد، مرتبه‌ای که دیگه فوق او مرتبه‌ای نیست. این در این کتاب مرحوم سعدالدین متعلمین اشاره به این جهت دارند که ما اون چرا که برای یک سالک نظری از نظر سیر نظری و سیر عقلی برای اون مراتب شهود هست، ما در اینجا بیان کردیم که قطعا این مراتب نظری با مراتب عملی و با مراتب شهودی قابل تطبیق. وقتی که ما بحث نظری من با مثال میکنیم در مسئله اصالت وجود، یک سالک عملی و یک عارف این مسئله را به وجدان مشاهده میکنیم. وقتی که ما بحث میکنیم در مسئله وحدت وجود و میگیم که یک وجود واحد بیشتر در عالم حاضر نیست و مسئله اشتراک در وجود را از این وحدت حق و مفهومی و از میشود که مصداقی وجود را ما در اینجا از میشود که مورد برهان قرار میدهیم، یک عارفی که چشم رو هم باز شده غیر از اون چرا که ما میگوییم نمیبیند و اون چرا که ما در اینجا مورد برهان قرار میدهیم عارف هم اون را میبیند. این میشه حکمت متعالی. وقتی که ما بحث از مرحله امکان ذاتی اشیا میکنیم که همه اشیا ماسوالله اینها جوهره ذات اونها از میشود که لازم از میشود که استدعای امکان ذاتی را میکند و به لحاظ امکان ذاتی اینها جلب فیض از مبدا فیاض میکنن، یک عارفی که چشمش به حقایق امور باز شده و مسائل را از دید شهود و از دید باطن داره نگاه میکنه همین مسئله را میبینه و استغنای ذاتی برای هیچ چیز نمیبینه، در همه چیز فقر احساس میکند. فقر یعنی نبود، یعنی هیچ چیزی، و همه چیز را او میبینه. وقتی که ما اثبات واجب و وجود میکنیم برای مبدا از میشود که وجود و او را غنی به ذات از همه مسائل برهانن از میشود این را به منست ظهور میاریم، برهان صدیقین میاریم از میشود که سایر ادله از میشود که مصبتی برای وحدت از میشود که واجب و وجود و وحدت واجب و وجود میاریم، یک عارف کامل همین را میبیند که ما میگوییم. وقتی که ما بحث میکنیم از مرحله علیت و کیفیت صدور معلول از علت و اینکه معلول چیزی نیست جز علت در مرحله ناظر، عارف هم همینو میدونه. تمام مباحثی که ما در این چهار جلد اسفار که حالا تبدیل شده به نه جلد و اینها ما این مباحث رو مطرح میکنیم، این متعالیه، یعنی دیگه ما فوق او علوی دیگه معنا ندارد. یعنی این مباحث بنابر اعتقاد مرحوم سعدالمتعلمین، البته در اینجا اعتراف کردن که ممکنه بالاخره بشر است و ذهن بشر است و فوق کل ذی علم علیم، این حرفا رو ایشون خودشون زدن، ولی در هر صورت در طبق اون چه که ایشون میفرمان عقل ما حکم میکند باید نفس الامر هم منطبق بر همین باشه که ما در اینجا پایه برهانی برای او قرار میدیم. لذا شده حکمت که حکمت متعالیه. پس بنابراین از اونجایی که کل نظام وجود و کل عالم وجود در مقام نشر نه در مقام لفظ، در مقام قدر نه در مقام قضا، به چهار دور و چهار حرکت برمیگرده. اسم این چهار دور و چهار حرکت را ما گذاشتیم اسفار اربعه، چون ما یک عالم، عالم لفظ داریم یا عالم قضا داریم یا عالم جمع داریم، تمام اینها عبارات مختلفی که مربوط به عالم کلی اطلاق می شود. اونجا که مقام مقام اجمال است و مقام مقام کلیت است، اون عالم میشه عالم چه؟ عالم قضا. عالم قضا کلی عالمی است که همه ما سر الله از اون عالم نشأت میگیرند و استفاده میکنند و تعین پیدا میکنند و افاضه فیض از اون عالم، عالم قضا میشود بر همه این ممکنات علی حسب استعداد کلها و علی حسب استعداد کل واحد منها و بر حسب قبول قبولیتها و قابلیتها از اون فائل که عالم قضا، بر همه این تعینات و بر همه اینها چیه؟ افاضه میشه. اونیست که حیاتی که داره یک مورچه به اندازه همون مقدار حیات رو افاضه میشه، یک فیل هم اون مقداری که حیات داره به همون اندازه بر اون چی میشه؟ افاضه میشه. این از نقطه نظر مادی. از نقطه نظر تجردی اون حیات معنوی که بر یک از میشود که فرد عامی، از میشود که از نقطه نظر معنا که همون مدرکات او و اشتغالات او، اشتغالات ذهنی او و نفسی او و التزامات او به اون مقدار رو افاده می شود، به پیغمبر خاتم که از می شود که حیات عبد و عزد در از می شود که حیات رو گنجیده شدن، به مقدار استعداد پیغمبر حیات به اون حضرت چی می شه؟ افاده می شه. هر کدام از اینها علی حسب علم همینطوره، به عرض می شود که من یه بچه طلبه اینها به همون اندازه استعداد خودم علم افاضه میشه، به اون ولی الله لعظم که الان وجود داره حضرت ولایت الله، به اونم بر اندازه فعلی او علم از ناحیه قضاء کلی که عبارت است از هم افاضه میشه. البته خب در اینجا قضاء کلی عبارت به همون نفس امام علیه السلامه، یعنی اون خب مرتبه اول از خداوند میگیره و بعد افاضه میکنه. هر وجودی بر حسب استعداد خودش و بر حسب ظرفیت خودش به او افاضه می شود و به او از می شود که عنایت می شه. این مربوط می شه به چی؟ جنبه از این به اصطلاح عالم قضا. و در این عالم که عالم عالم نشر است و عالم عالم کثرت است و از می شود که عالم عالم قدر است، کلان به قدره ها، در این عالم اون از می شود که اون به اصطلاح افاضات ربانی و افاضات الهی در اینجا تقسیم میشه، عدد به خود میگیرد. در اونجا عدد نداره، اینجا عدد به خود میگیره. اونجا تقسیم نیست، اینجا تقسیم میشه. مثل یک کیلو فرض کنید که باقلوا شما دارین، این یه دونه از می شود که چیز جمعه، همه با هم قاطیه. فرض کنید یک کیلو حلوا دارید، اینا قاطیه، این یکی بیشتر نیست. اینجا فرض کنید که 10 نفره، این از این 10 تا از میشود که قاشق رو برمیدارید، این یک کیلو را تقسیم میکنید به این 10 نفر، هر نفر یک سیرو خورده ای که از این حلوای شما میرسه. اون چه که در این پاکت و در این ظرف است، این تقسیم نشده، این کلی است. اون چرا که میدهید به افراد تقسیم میشه و تقسیم میشه به یه بچه. فرض با مثال یک مقدار یه قاشق میدید به حسب ظرفیتش، به یک فردی که بزرگه 3-4 سیر میدید به حسب چی؟ ظرفیت و استعدادش. این میشه عالم چی؟ اون وقت در اینجا چون کل حقایق وجود اون چیزی در عالم وجود است، در مقام نشر به 4 رتبه برمیگردد. رتبه اول رتبه عالم ماده و نشعات وجودی مراتب ما فوق ماده، این از می شود که در عالم نشر ما داریم بحث میکنیم. وقتی که ما در عالم نشر بحث میکنیم که عالم کثرته، یه عالم که داریم مشاهده میکنیم همین عالم ماده، زمین و آسمان و ستارگان و مه و ماه و اینها، یه عالم دیگر که باز او را ما مشاهده میکنیم، مثلا نه با چشممون بلکه با چشم دلمون، عالم عالم مثالی، همه همون مشاهده میکنیم. حداقل همه خواب که دیدیم، همه خوابی که میبینیم، با اینکه میبینیم اون چرایی که ما در خواب میبینیم غیر از این عالمه، و
و یه واقعیتی هم هست، اینم نمیتونیم انکار بکنیم، به جهت اینکه ببینید بر این خواب و مسائل مترتب میشه. قضیه‌ای که من با مثال میخواد اتفاق بیفته قبلا در خواب میبینید یا برای چاره نیست. پس اینطور نیستش که ما فرض کنیم که ترتیب اثر ندیم به خوابمون و ترتیب اثر بدیم، یا فرض کنیم که خبر خوشحالی فرض کنیم که واسه خواب میان برای آدم شرح میدن آقا ما فلان خوابو دیدیم فلان قضیه یه خبر خوشحالی به شما میرسه، این واقعیت داره، پس این اعتبار نیست، این واقعیته، این را ما مشاهده میکنیم. یعنی باز ما در اینجا مشاهده میکنیم و اینم جز مشاهدات ماست و اولیات ماست و بدیهیات ماست و قابل انکار نیست، همونطوری که عالم ماده قابل انکار نیست. چیز دیگری را هم باز ما مشاهده میکنیم، حالات روحانی که برای انسان پیدا میشه، فرض کنید که امروز مثلا نمازی میخونی با حضور قبل، روزه شرکت میکنی، روزه سید الشهدایی، در مسجد میری، وعظی را از یک شخصی میشنوی، نصیحتی را از یک شخصی، این حالات روحانی و سبکی که برای ما پیدا میشود که قطعا یک ساعت قبل نبوده و در یک ساعت قبل حالات کدورت برای انسان حاکم بود، حالا این رو هم مشاهده میکنیم که این مافوق مثال و برزخه، درست شد؟ حالا بالاتریاش دیگه مشاهده نمیکنیم، دیگه اون بمانم بالاخره ما حالا تا سه مرحله خودمونو کشوندیم، یکی عالم عالم ماده است، یکی عالم عالم مثال، یکی هم عالم عالم مافوق مثال است که صورت در اونجا نیست، فقط در اونجا چیز روح هست و در اونجا بحجه هست و در اونجا نوره، حالا چیزهای دیگر هم هست که خب ما فوق اینها هست، درست شد؟ این یه عالمی است که در اینجا وجود داره، یعنی یک نشأه از نشأات وجودی آثار پروردگاره، یعنی ترتب این عوالم عالم ماده، عالم مثال و بعد به طور کلی بالا. اینی که دارم الان خدمتتون به این کیفیت عرض میکنم در جای نیستا، مطابق برای این که اون منظور مرحوم صدرالمتعالین بهتر روشن بشه و علت تدوین و تألیف این کتاب بهتر روشن بشه، من از این راه وارد شدم، راه دیگری بیان کردم، درست شد؟ این یه چیزی که ما الان خودمون داریم میدونیم این مسئله رو. مطلب دوم این است که ما بالعیان مشاهده میکنیم، بالعیان ما مشاهده میکنیم، یعنی مشاهده ما یک مشاهده عقلانی است بر این که اون چه که در این عالم وجود داره از عوالم کثرت، اینها باید معلول برای یک عوالم کلی باشه، چون عوالم کلی از جنبه قهر و غلبه و ولایت و سیطره‌ای که داره این عوالم رو به وجود آورده، و الا این فرشی که این الان در اینجا بی جانه است، این چطور ممکنه به وجود بیاد؟ این خاکی که این خاک پر در میان میگن که بله نمیدونم طبیعت، این طبیعت من هیچ وقت ندیدم در زبان آقا در تمام مدت عمرشون لفظ طبیعت به کار برده بشه، طبیعت این کاری کرده. خدا رحمت کنه یه وقتی حاج میرزا حسن میری نشسته بود پیش آقا از میشود و هم صحبت کردن راجبه یه مسئله ای، راجبه یه قضیه ای که مثلا فلان گیاه این خصوصیت داره، داره این خصوصیت، یه همچین چیزایی بود. بعد ایشون گفتش که بله واقعا از می شود که این طبیعت چه می کند؟ آقا فرمودن خدا چه می کند؟ هم چه خیلی خب حالا فرق نه، خیلی فرق می کند، شما که می گید طبیعت، خدا رو از طبیعت دارید جدا می کنید، دارید شما سلسله علل را به ماده بر می گردونید، به خدا که بر نمی گردونید، می گید طبیعت چه می کند؟ حالا بعد از این آیانی که از می شود که این مادی هایی که این چه هستن سوال کرد، شما میگی طبیعت چه میکنن؟ بسیار خب قبول کرد، این طبیعت چیه؟ طبیعت زمینه دیگه، این زمین عبارت همین خاکی جره ما، حالا شما یه مش خاک بردار بگوین اسم این طبیعت گوشتال بگوین چکار میکنن؟ چکار میکنن؟ این آقای طبیعت، این آقایی که اسمشو گذاشتی طبیعت، این خاک دیگه، خاک و کوه و سنگ و این حرفا و در و بیابان، این طبیعت آمده فرض کنید که این کارو من با مثال انجام میده. خب طبیعت عبارت همین خاکی که داری لغت بهش میگذاری، همین آبی که داری خودتو باش میشوری، این طبیعت دیگه. خب این طبیعت
اون کسی که داره میگه طبیعت یک معنای کلی را حاکم بر این ماده میدونه. ولی اگرش بپرسی خب این طبیعت و همین ریس این فرض کنید که کوهی که الان رو هم رفته بالا به نظر شما بزرگه، همین سنگ کوچیکه، این سنگای کوچیک بغل هم شده شده همین کوه حبوق و بریز، همین آب قطره، این قطره آبی که شما داری دستت میگیری حرفا، این زیاد توش دریا، دریا چی؟ همینه دیگه. اینا دو ماشتش کنی، سه ماشتش کنی، چهار ماشتش کنی، یه میلیون یه میلیارد میشه دریاچه. همون دریاچه رو دو برابر کنی میشه دریا، دریا رو سه برابر کنی میشه اقیانوس. این که چیزی نشد که حالا فرض کنی که طبیعت، این طبیعت چه میکند؟ این طبیعت چی چیه؟ ما به ما نشون بدیم. این درختی که اینجاست، خب این درخت شد طبیعت. پس اصلا معنا نداره فرض کنی که این مثل فرض کنی که اینی که میگن که گاهی اوقات ما میدیم بله فلان آقا که با فلان کس یه مخالفتی کنه میگن ایشون با فلان نهاد مخالفت داره، ایشون جزء جرایمی میگن مخالفت با نهاده، نهاد مثلا جهاد، فرض کنید جهاد سازندگی، ایشون با فلان نهاد مخالفت داره. وقتی سوال بکنیم آقا این نهادی که شما میگی این چیه، این نهاد بالاخره یه ساختمانی داره دیگه، یه ساختمان داره، فرض کنید وزارتخونه، به وزارتخونه میگیم. خیلی این آقا که با این نهاد مخالفت داره با در و آجر این وزارتخونه مخالفه، با آجر که کسی مخالفت نداره، این رو کنار میمونه سراغ آدماش، میز و صندلی و نمیدونم این حرفا. آیا کسی که با فلان نهاد بخواد مخالفت کنه، این با میز و صندلی، اونم که بی جان جان نداره، اونم که مخالفت معنی نداره. حالا میام سراغ این، میگم خب این نهاد بالاخره دربون داره، فراش داره، چایچی داره، نمیدونم آبدارچی داره، فلان داره، آشپز داره، آیا این با آبدارچی و فراش مخالفه؟ نه، اون فراش بیچاره اصلا نمیفهمیم کی هست، کی میاد، کی میره، حالا مخالفتی داشته باشه. حالا بعد میان یه رتبه بالاتر، میگه فرض بکنید که خب حالا اینایی که چیز هستن و برم خب این کارمندایی که اینا هستن، این کارمندا اینو خودش مثلا اراده نداره، ارادهشون مربوط به رئیسشونه، حالا مدیر کلشونه، فلان این حرفا، پس با اینا مخالفت داریم؟ نه بابا، اصلا اینا بیچارا حرفی ندارن، چیزی ندارن. خلاصه وقتی قضیه رو پی میگیریم میبینیم این آقا با اون رئیس مخالفت داره، وقتی او چون با این رئیس مخالفت داره میگن با نهاد مخالفت کرده. خب بگو با من مخالفه، چرا میگی با نهاد؟ بابا بگو با من مخالفه، با تو مخالفه دلیل نمیشه اینا، با پیغمبر مخالف باشه، با امام مخالف باشه، فردا نظر تو هم بر میگرده، تو هم نظرش میشه، این جاتون عوض میشه، وقت این آقا میگه با پیغمبر این مخالفت. حالا این اصلا قضیه در این است که این اونچرا که در این عالم و در این عوالم هست، اینها همه بر در تحت یک از می شود که عوالم کلیه هستن، که اون عوالم کلیه موجب وجود و موجب تقدیر و موجب از می شود که تشکل و موجب حیات و بقا و آثار وجودیه که اینها شده. این رو ما احساس میکنیم، یعنی اگر شخصی فرض کنید که همه اینقدر، یعنی حتی اون پیرزن، حتی اون عامی که میگه که قدرت خدا لا اله الا الله، قدرت خدا رو ببین، این از میشود حضورتون که این چه کرده، اینی که میگه قدرت خدا رو ببین، یعنی آمده تمام این موجودات رو داخل در اون قدرت خدا قرار داده. حالا ما کار نداریم این که این از قدرت خدا چه میفهمه، ما کار نداریم، از قدرت خدا یه چیزی میفهمی که ما، اون فقیره رفته بود و به اصطلاح این چیز بود، اومده بود رفته بود حرم امیرالمومنین، رفته بود حرم، اونش یه شاعری هم بود و خلاصه رفته بود یه شعر قصیده ای گفته بود برای امیرالمومنین، و به هوای این که یه از اون بالا قندیلی بیاد واسه حضرت واسش که نیومد، یه دونه فقیری بیچاره شفشوی آمد رفت اونجا، گرفت ذریع و گفت یا علی تو شاهی، و آخه نیست این شفیش داشت، تو شاهی و ریش تو باشد شاه ریش، در میان ریشه تو جا کرده سلطان شیپیش. برایش یه هدیه آمد، این گفت یا علی ما اونو گفتیم بدن، این گفت بابا این روی صفای خودش آمده، گفت
حالا قدرتی که این الان داره تصور میکنه، این قدرت رو حالا یک نحوه جسمیتی به این قدرت میده، عیب نداره بده، ولی صحبت در این است که اون قدرت رو قدرت مافوق برای این خلق اشیا تصور میکنه. یا اینکه فرض بکنید که وقتی که میگه جل الخالق، نمیدونم خدا مثلا دارای این همه، نمیدونم حیات دارای این همه، نمیدونم چیده که همه میمیرن فقط اون یکی زنده است، این معنای حج و صفت حجی رو که داره الان به خدا نسبت میده، این معنا را وجدان میکنه، یعنی همون شخص عامی، چون میبینه که یه شخص میره یکی میاد، هی این میمیرد، این زنده میشه، این جان پیدا میکنه، این بیجان میشه، پس بنابراین از اینجا به این نقطه میرسد اون حی علی الاطلاق و اون حیی که همه محیی همه از میشود که حیات و ممیت همه از میشود که حیات ها هست و همه انسان موجودات را به اماته میکشاند، اون چیه؟ بعد اون یه قدرت قاهری باشه. از اینجا میرسد بر این که باید خداوند متعال دارای یک صفات و اسماء کلیه باشه. اون صفات و اسماء کلیه الهیه رو عرفا اسمش میدن سیر من الحرف فی الحرف. حالا اسم عوض شده، ولی که در خود وجودش که اینها بحث می، اینم یک دو از عرض می شود که مراتب وجود است که عبارت است از خود اسماء کلیه پروردگار که متشعب از ذات است و معلول برای ذات و منشعب از ذات، نه اینکه به معنای جدا شدن، نه، به معنای ظهور و بروز ذات است در این اسماء و صفات کلیه. بله، من الحق فی الحق. البته حالا خب بعدن عرض میکنم به صورت کلی تر، متعرم فعلا به عنوان شهر. از اون طرف یک نشعه دیگری خب عرض کنم که وجود داره. اون نشعه عبارت هست از اون جهاتی که یک انسان میتواند، یک فرد وقتی که به مرحله تکامل رسیده باشه از نقطه نظر کمال، اون خصوصیاتی را که عرض می شود که در هر عالمی هست، اون را واقعا به منصه ظهور بیاره و ادراک بکنه و بیان بکنه. این حالات در وجود خودش، این حالات به منصه ظهور بیاد و اون چرا که رؤیت کرده در این عرض می شود که سیر خودش، سیر عوالمی که عرض می شود اینها رو کرده، اینها را کاملا در وجود خودش وجدان کنه و بیابد و بتواند به طوری که دقیقا از این مسائل خبر بده. این هم یک نشأه از نشأات وجودی است که برای انسان خداوند مقرر کرده. به این نشأه فرض کنید که سیر من الحق الی الخلق. یک نشأه دیگر در اینجا وجود داره، خب ما اینه مربوط به عالم تربیت و تکامل و امر و نهی و این کارو بکن اون کارو نکن، از می شود که ارسال رسول و انزال کتب و نمیدونم بیا برو فلان، این حرفا معاد، و از می شود که این مسائلی که خب در اینجا هست که عالم تشریع اسمش رو میگذاریم، این هم یک نشأه از نشأات وجودی پروردگاره که مربوط به عالم امر و نهی و تشریع و از می شود که کمالات و استکمالات و اینها میشه به واسطه امر و نهی، یعنی به واسطه تربیت، به واسطه تربیت اون جهات قوه‌ای که در افراد هست به فعلیت میرسه و جهات استعدادی هست اینها هم به فعلیت میرسه. این عالم را اسمشو میگذاریم سیر من الخلق الی الخلق بالخلق، یعنی این سیر در خلق است، در خصوصیات خلق سیر میکنه، خصوصیات هر کدام از افراد، این وجود چه خصوصیتی داره، اون وجود چه خصوصیتی، این چه تعینی داره، اون چه کمالات حق رو داره الان جلوه میده، این چه مظهری از اسماء خدا. گاهی اوقات شما نگاه میکنید میبینید بعضی از عرفا در سیر من الخلق فی الخلقشون اینقدر وای نیستن و اینقدر اصلا نمیتونن حرکت کنن. من یک وقت یادمه، یک ساعتی از آقا یادمه، حدود عرض میشود که دو سه ساعت بود من حال آقا رو زیر نظر داشتم، دیدم ایشون اومده بودن، ما ماهای تابستون بود،
ما رخت خواب ایشون رو میداختیم همون کنار حیاط دم همین باغچه. باغچه هم گلای متفاوت داشت، من جمله اطلسی و اینها داشت، خیلی بوی خوبی داره این حرفا. مینداختن به اصطلاح چیزشون همشون همونجا میرفتن و مطالعهشون رو میکردن، بعد همونجا میخوابیدن. من یه دفعه دیدم که ایشون رو من دارن همینطوری بدون این کار بکنن دارن به این به اصطلاح گلها نگاه میکنن. بعد رفتم دوباره، من حدود دو سه ساعت رو کشید و بعد آمدم که گفتن که من از اول غروب تا الان، یا به این عبارت ها، حالا اول غروب میگفتن که مدت، من خودم یادم ایشون مدت زیادی، ولی ایشون من در این اطلسی دارم فکر میکنم و هنوز فکرم به جایی نرسیده. در همین یه اطلسی یه گلی که این یه گل چه میکنم. بعد عبارت ایشون این بود: فعلا تا به اینجا رسیدم از یک تخم اطلسی کل عالم وجود میشه تشکیل بشه. از یک تخم اطلسی کل عالم وجود میشه از یک تخم اطلسی تشکیل بشه و به وجود بیاد. فعلا تا اینجا رسیدم. این سیر من الخلق فی الخلق یک سیر عجیبی است که این برای عرفایی که مراجعه کردن از مقام فنا و تازه حالا دارن آثار جمالیه را به تفصیل دارن میبینن، این خیلی عجیبه. یعنی سیر چهارم این سیریست که میگن این سیر سیریست که قابل برای تربیته. این سیر یعنی اون عارفی که از نظر سیر چهارم در مرتبه وسیعی تری باشه، این بهتر میتونه تربیت کنه، این بهتر میتونه راه ببره، این بهتر به زوایای امور اطلاع داره، این بهتر به خصوصیات و مسائل و اینها و گوشه ها و اینها عرض میشود که خبر داره، این بهتر چاله چوله ها و اینها رو میتونه تشخیص بده، این بهتر به خصوصیات. اینها همش مال این سیر کیه؟ سیر چهارمه. ولی خب در سیر عرض میشود که من الحق الالخف دو لازمه برای تربیت اصلا، اون تا نباشه که تربیت نیست. در سیر الالحق که تمام میشه، من الحق فی الحق در اسماء و صفات کلیه داره سیر میکنه، در قهاریت خدا سیر میکنه، در چی سیر میکنه؟ سیر میکنه نه که داره فکر میکنه، نه، وجودش همراه با قهاریت الهی متلون میشه و پر میشه. نه اینکه بشینه اینجا فکر کنه دستم بذاره زیر چونش، خدا قهاره میزنه یه زلزله میاره میریزه به هم، یه صادقه میاره به هم. نه، این نیست. سیر قهاریت عبارت هست از حرکت نفس همراه با قهاریت خدا میره. یعنی چطور خود اون قهاریت، چطور اون جلال، چطور اون جمال، چطور علم، تمام اینها یک حدی نداره و به عنوان یک واقعیت عینی خارجی است. یعنی یک واقعیت عینی خارجی علم است، نه اینکه یه مقدار موهومات و یه مقدار مسائل تصوری ذهنی. این علم نیست، تخیلاته. اون واقعیت خارجی، اینایی هم که تو این کتابا و اینها میبینیم، اینا حکایت از اونه، حکایتی است از اون چه که در اونجا هست. یعنی نمیست از دریا تمام اون چه که در اینجا. یعنی که عرض میکنم خدمتون، واقعا دارم میگم، اونجا مطمئن باشید، اون چه که در اسفار آمده نمیست از دریا. یعنی مثل اینکه شما فرض کنید که دستتون رو بزنید تو دریا، یه انگشتتون یه قدری رطوبت پیدا بکنه. اینه، اصلا انتها نداره. وقتی که ما میگیم علم خدا انتها ندارد، وقت چطور ممکنه اون چه که در این کتاب است رسیده باشه به این وضعی؟ اون آیه قرآن که میفرماید که ولو ان ما فی البحر من شجرت اقلام و البحر و یبود دهو من بعدی سرحت و ابهر ما نفدت کلمات الله. اگر تمام درخت های بیابان اینا تبدیل به قلم بشن، تمام دریاها، هفت دریا بیاد و اینها مرکب بشه، این نمیتواند کلمات خدا را بنویسه. یعنی مظاهر وجودی خودش انتها نداره. خدا گفته هفت دریا، من نمیگم هفت میلیارد دریا، اصلا بی انتها. ما نپدر، یعنی برای علم خدا حد یقفی وجود نداره.
که عبد و سالک برسه به یه حدی حالا من به همه علم خدا احاطه پیدا کردم، نه دیگه تموم شد دیگه، از این حد بیشتر دیگه خدا، من با خدا شدم مساوی. تو مثلا 10 تا غزل حفظ کردی، منم 10 تا، منم 10 تا رو حفظ کردم، تو الان این فرض کن مسئله رو حل کردی، ما دیگه با خدا مساوی شدیم. پیغمبر میگه حالا ما دیگه با هم مساوی هستیم علم خدا. نه بابا جان، این قضیه امیرالمومنین و مالک هشتن داریم، یه قضیه تعریف میکنم من از تو، من دیدم البته روایتش هم خبرش رو هم دیدم که در شب لیلت الحریر که شب سفین امیرالمومنین زد بکنم 500 تا رو نمیدونم کشتونم 501 و مالک هشتن هم 500 تا، فردا و هم دیگه چقدر یاهدی زدی که من 501 ما همه که یک عطه کمتر بازدیم حالا نه اینطوریه مطابق حضرت فرمود من به 70 تا پشتش نگاه میکردم، اگر یکی توشون مسلمون بودن من از این شنفی ردش میکردم، تو همه الان درو میکردی میومدی جلو. حالا اون علی کجا، مالک اشتر کجا، اون علی تا 70 پشت نگاه میکنه و فلان میکنه، تمام امیرالمومنین دروغ نمیگه ها، یعنی با اون جنبه احاطی بلایی که داره تمام وجود را تا قیامت داره میبینه که از این چی 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 وجود میاد، نوش چی میشه، نتیجه نوش در اینجا چی خواهد شد، یعنی تمام شعوبات رو از این برا از اون طرف و شاخه ها رو این برا همه رو داره چی کار میکنه، مصالح و چه مصالحی مترتب بر اینه، بر کشتن این چه مصالحی، اگر این بمونه نوه دهمی او چی کاری انجام میده، همه یعنی کل وجود رو داره در مشت خودش داره چیکار میکنه، مشاهده میکنه، بعد میبینه حالا صلاح به کدومه، به ابقاء اینه یا به افناء اینه، هر کدوم بود اون چیکار میکنه، اختم اون مالک هرتا بیر کله رو میندازه یا علی برو جلو. اونم
پیغمبرم
اونم میزنه دیگه، البته لا یک با این که امیرالمومنین علیه السلام این کلام رو بر حسره استعداد مالک اشتر گفت، اما اگر ما جای مالک بودیم به حضرت عرض می کردیم، اونی هم که ما می زنیم می کشیم شما داری نگاه می کنی و رد می کنی و چیز می کنی، الا خب این رو یه واقعیت همینه، اونی که میاد و در معرض قرار می گیره برای زدن، کی اونو در معرض قرار می ده؟ اونی که رد می شه، ذهن پرت می شه، یکی از زیر دست اینا، حالا نظر چون دیگه بابا دیگه مالک نمیدونه بیش از این دیگه قدرت نداشت، حضرت اینطوری براش برد و الا کل حرکات و سکناتی که داره انجام میگیره از زیر ولایت حضرت داره رد میشه، این رد میشود که 4 مرتبه انشاءالله تطبیقش برای هر چه باشه اگر فانیه در مرحله فنایی چیزی رو متوجه نمیشه، در مرحله بعد که میاد متعین میشه، وجود متعین وجود محدوده، ظهور اونه دیگه، ظهور در مرحله پایین‌تر از ذات دیگه،
در
مرحله انسان میتونه کاملا مجزا شده باشه، مجزا نیست، داره اون رو، یعنی همراه با ذات آمده پایین، همراه با صفات ذات آمده، یعنی وقتی که در مرحله چهارمه این مظهر محییه، مظهر ممیته، مظهر علیمه، مظهر رعوفه، مظهریت همه اینا رو داره، ولی صحبت در این است که اون رحیم انتها نداره،
دلیل
خاصی نمی‌دونم. احسن. و حالا ببینیم به کی بیشتر دادن. اینجاست که سعه در مرتبه چهارم پیدا میشه که در مرتبه چهارم از مظهریت حیات کدام عارف بیشتر داره از مظهری. در اینا که همه دارن ها، همه در واقع اون چرا که خدا هست میتونن معرفی کنن، خدا اینطور اینطوره. اما مقدار عرضی این رو هر کسی تفاوت میکنه. اون قدری که پیغمبر اکرم از علم خدا میتونه بیان کنه اون مقدار فرض کنید که یک فرض کنید که مرحوم انصاری اون مقدار میتونه بیان کنه، هیچ وقت اینطور نیست اونه. بله هر دوی اینها میتونن بگن علم خدا اینطوریه، یعنی دارای این خصوصیت هر دو وجدان کردن در خودشون بتون، مثل که فرض کنید که شما منبع مثال هر دو حلواست و میخورین میگین که هر دو حلوا شیرینه،
اما این آقا یه خمره میخوره، این آقا فقط ما میگن یه قاشق میخوره، هر دو میگن هر بار داره این خصوصیت داره، روغن داره، شکر داره، زعفرون داره، آرد داره، کیچی داره، اما کدام یک بیشتر خوردن و بیشتر بهره مند شدن؟ این انقدر خوردن از گلوش پایین نرفته، اون انقدر خورده که داره میترکه. این دیگه بسته به اون خصوصیات و سعی است که هر کدام اینها بعد این شاکر است دیگه، این دیگه دست خداست، این دیگه دست کسی نیست که بخواد.
بله. بعد رجوع میکنن دست
خودشون.
این مسئله که یک تعاملون در مورد دو تا وجود متعدد میتونست که انسان میسازیم با هم بکنیم میشن با هم این حتما باید یک الفت ما بین دو تا نفس برقرار باشه، چرا که ما مثلا در این تاریخ داریم مثلا همتر میگه یکی من بردن و اون بدل پادشاه عثمانی و بدل مرجع تعمید سنی ها رو به من نشون دادن که من یه سوالی از این کرده بودم درست من از اون سوال کردم دیدم با یه کلمه اختلاف جواب منو داد. این بدله یک نحوه ارتباط نفسانی با اون اصلیه داره، با این که این شما هم بیار ندیدن، این چطوریه؟ این چطوری ما بکنیم؟
من نمیدونم این قضیه چطوریه. اون تو بدل یعنی شخصی بود،
یه شخصی
بود بله بله، این رفته مثلا اونجا یاد گرفته با اونا سر و کله،
یعنی تمرینش داشته بودن که ما در نجف هم که سوالی کردیم هم که جوابی شنیدیم، شما هم این سوال رو می‌کنه این جواب رو بده، وقتی اینو زندهش کردن به خاطر اینکه تو مرتبه تو مواد خام در بیارن نقاط ضعف و نقاط مثلا قوت مسلمین را به صورت مثلا زنده اینها پیاده کنن رو کار برد.
نه این نه از این بوده ولی
من
این
قدرت هم نبوده،
یعنی خیلی کنگار کردن رو روان اون شخص و اون مرجع و سندن که مثلا این
کلیات این هست. بله این ممارست داشتن با اون ممارست داشتن و این کارا را نمی کردن و خصوصیات او را به دست آوردن، بعد آمدن مانند او در یک شخص پیاده کردن، اشکال نداره.
همین
سوال همین سوال همین که الان یعنی ارتباطی نبوده که حالا فرض کنید که به واسه ارتباط حالا یا اسمش رو هر چی بذاریم تلپاتی بذاریم یا فرض کنید که یک اتصالی بذاریم که این الان با او چون اتصال داشته اینجوری آمده حرف زده، نه اینا همه بر اساس تمرین و صناعیه، اینا با صنعت و با اینها پیدا میشه. این یه مثل دیگه است که من خدمت
میگم، یعنی اون قضیه فراماسونه مبدع فراماسونه این به صورت رسن آخوند سنی آخوند شیعه شاه سنی شیعه این ها بودن میدودن کردن، از این من گزارشاتی که جاسوس ها میدودن اینها رو اونجا به صورت زنده تر میابردن
پیاده میکردن،
پیاده میکردن مفتح باید کنجور کنجور
اونجا اطاعت
نفوس نداره. بله یه مدرس صناعیه صنعتیه. بله